بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى
الله صلى على محمد
إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در محل بحث نسبت به اصل مسئله این که آیا بی علاوه بر انشاء تملیک عین به مال تعقب به قبول در او دخالت دارد یا خیر، خلافاً لمرحوم شیخ رضوان الله علیه سید صاحب عروه و مرحوم نائینی که فرمایشون امروز میخوانیم، فرمایش مرحوم های میلانی، مرحوم های خویی، مرحوم امام رضوان الله علیهم، اینها رو خواندیم و عرض کردم بیانی که مرحوم امام داشتن هم گرچه خیلی موجز بود، ولی با توجه به این فرمایش که ایشان فرمودن ما در خیلی از این بحث هایی که مطرح شده در اینجا گمانم مطلب تقریبا حله. و اون این بود که ایشان فرمودن ما یه وقت بیع رو بحث میکنیم به عنوان مبدع مشتق حسب بیان مشهور که مصدر هست برای به هر حال مشتقات، وقت اینو بحث میکنیم، یه وقت بحث ما در بیع در کتاب بیع در اصطلاح فقهاست که واضح است که بیع در اصطلاح فقها این نه مشتق است نه مبدع مشتقات. در حقیقت بنابر تحقیق نه مشتق است نه مبدع مشتقات. در اصطلاح فقها ها فرمودن آقا بی یک ماهیتی است که از مجموع بی و شراء حاصل می شود. این که قصد دارم فرمایش مرحوم نائینی را عرض بکنم، میخوام بگم تفاوت هست بین این بیان و بیان مرحوم نائینی. یه وقت فکر نکنی این همون بیانه. خب ما در کتاب اجاره هم وقتی میگیم مثلا کتاب الاجاره، آیا اجاره در کتاب لغت رو میخوایم تعریف کنیم؟ اجاره به معنی مصدری رو میخوایم تعریف بکنیم؟ مثلا نباید سراغ اینا بریم. اگر در فقه بحث اجاره میشود، این اجاره در اصطلاح فقیه منظور است. بیع هم در اصطلاح فقیه محل نظر است. بیع در اصطلاح فقیه مجموع انشاء تملیک این به مالی که متعقب به قبول بشود. و دیروز عرض کردم به تعبیر بنده همون نقشی را که انشاء تملیک در تحقق این ماهیت دارد، همون نقش را به عینه تملک مشتری دارد. بنابراین فرمایشاتی که کثیری از فقها در اینجا دارند اشکال در اونها روشن می شود. حالا عرض میکنیم اینا. این خلاصه بیانی بود که ایشان فرمودن. بذار ایشان بفهم ما اصلا نیازی ندارد که از راه تبادر یا صحت سلب، بلکه اصلا غلط هم هست که از راه تبادر بخوایم تعقب به قبول رو دخیل بدانیم یا از باب صحت سلب دخیل بدانیم، که ما اینکه خیلی از بزرگان از جمله خود مرحوم کاشف الغطا در ابتدای عام در شرح قواعدشان تمسک به تبادر و صحت سلب کردند. پس در مدعا ببینید این بزرگان همه با هم موافقند، مرحوم کاشف الغطا از جمله مرحوم نائینی به ترتیب بیاییم و متأخرین بزرگانی که عرض کردم، همه اینها در مدعا موافقند ولی در اثبات این مدعا از راه‌های مختلف وارد شدند. این بیانی که ایشان دارن دیگه هیچ نیازی به این که ما سراغ معنای لغوی بریم، سراغ اون به هر حال بحث هایی که تا اینجا شده است بریم، بحث متاوعه و امثال ذالک و اون اشکالات لغوی که بعضی ها در اینجا کردن از معاصرین، هیچ کدوم از اونا دیگه در حقیقت وجهی ندارد با این بیان. اینا فرمایش ایشان. و اما مرحوم نائینی رضوان الله علیه، خب مرحوم نائینی سبک بحثشون مستحضر این که ورود و خروج بحث خیلی منقح و منظم هست. ایشان اساسا اولا سوالی رو طرح میکنه به تعبیر بنده که چرا اصلا مرحوم شیخ این عنوان را آوردن که مرحوم کاشف الغطا در شرح بر قواعد این تعبیر رو کردن که بی عبارت است از انشاء تملیک این به مال در به شرط تعقب به قبول. چرا این آوردن؟ این کلام در حقیقت جواب از یک اشکالی است، یا به عبارت دیگر دفع دخل مقدر است، و اون اشکال اینه. و همه این بیاناتی که بعد از مرحوم کاشف الغطا آمده است، چه موافق با او باشن چه مخالف با او، همه در جهت این است که میخوان اون اشکال را جواب بدن. لذا در حقیقت 5 تا جواب از این اشکال داده شده است، بلکه 6 تا جواب داده شده است. هر کسی محرب و مفری از این اشکال برای خودش درست کرده است. اشکال اینه که بنابر تعریف مرحوم شیخ که در حقیقت طرح اشکال از خود ایشانه، انشاء تملیک عین به مال باشد، پس اگر بایع به تو گفت باید بیع تمام باشد، و حالی که تا قبول نیاد بیع تمام نیست. پس اشکالی اساسی که این بزرگان در مقام رفع اون اشکال برآمدن این فرمایشات رو فرمودن روی اینه که اگر ما بیع را انشاء تملیک عین به مال بدانیم و لا غیر، پس بس مجردی که چنین انشایی واقع شد باید بگیم که بیع محقق شده است، با اینکه تا قبول نیاد بیع محقق نیست. حالا بعضیا گفتن آقا این تعقب به قبول نمیدونم شرط بیع مثمر هست، نمیدونم شرط عنوان دیگر است از راههایی. حالا جواب هایی که در اینجا داده شده است، یک جواب که خود مرحوم کاشف الغطا داده اند، فرمودن کی گفته به انشاء تملیک این به مال به تنهایی است؟ ایشان رسما میفرمان به عبارت از انشاء تملیک این به مال به شرط تعقب به قبول، متعقبا بالقبول. اگر قبول تحقق پیدا نکرد معلوم شد که بیعی از اول نبوده. این یک بیان. خب اشکالش این است که شما گرچه به عنوان شرط متأخر تعقب به قبول را دخیل میدانید، اشکال بر جوابی که مرحوم کاشف الغطا دادن، اما در اینجا لازمه فرمایش شما این است که تعقب به قبول در ماهیت بیع دخیل باشد. خب بله، در ماهیت بیع به معنای لغوی تعریفی که شده است دخالت ندارد، چون بیع فعل صادر از بایع است. معلوم نیست که قبولی که فعل غیر هست دخالت در او داشته باشد. لذا از اشکالاتی که مرحوم امام هم داشتن به این بیان همین بود که اساساً اشتراط فعل شخص به فعل صادر از شخص دیگر که در حیز اختیار انسان اصلا نیست، اصلا معقول نیست. پس بنابراین این بیان مستلزم این است که ما تعقب به قبول را در ماهیت بی دخیل بدانیم، با اینکه حقیقت بی که فعل صادر از بایع است منوط به قبول نیست. این جواب صحیحی نخواهد بود. جواب دومی که داده شده است، اینا رو اشکالات مرحوم شیخ کرده، دیگران هم اشکالات کرده اند. جواب دومی که باز از مرحوم کاشف الغطا است این است که بی را مجموع ایجاب و قبول دانستند. خب اینم باز اشکالش مثل اون اشکال اول است، چون قبول فعل صادر از غیر است، و حال اون که بی به فعل صادر از بایع باید بگیم تمام می شود. چرا؟ واضح، قبول مشتری قبول بی است، و اون چیزی که قابل بی است در خود بی دخالت ندارد، چون هر عنوان متابعی است. قبول فعل دیگری است، فعل صادر از بایع به عنوان بیع است. قبول مشتری قبول بیعی است که صدر از بایع چطور میتونیم قبول بگیم داخل در ماهیت بیع است و بیع عبارت باشد از مجموع ایجاب و قبول؟ اینم قابل قبول نیست. جواب سومی از این اشکال است در اینجا و اون اینه که ما بیع را عبارت از معنای ایجاب و قبول یا ایجاب متعقب به قبول ندانیم که اول و دوم بود، بلکه بیع معنای اسم مصدری دارد و اون عبارت است از اثر حاصل از ایجاب و قبول که ملکیت عوضین برای طرفین باشد، که در تعبیر مرحوم شیخ در مبسوط اینجوری تعبیر کرده بودن. اینم یک جواب از این اشکال. خب این اشکال هم این وجه هم واضح است که قابل قبول نیست. چرا؟ چون ما بحثمان در بیان ماهیت اون چیزی است که حاصل می شود و صادر می شود از بایع، نه اون اثری که مترتب بر فعل بایع و مشتری معن هست. چون این وقت می خواهیم بگیم آقا فعل صادر از بایع به عنوان بیع چیست، یه وقت می خواهیم بگیم فعل صادر از بایع به عنوان بیع و شرایی که به عنوان متاوعه از مشتری صادر شده است، از مجموع این دوتا فعل چی صادر حاصل می شود. ما در اثر مترتب علی فعل دو طرف بحث نداریم، ما در فعل صادر از یک طرف که عنوان بایع است بحث داریم می کنیم. پس این وجه هم قابل قبول نیست. جواب چهارمی داره، اینا رو اجمالا چون به صورت مفصل بحث شده دیگه، جواب چهارمی هم در اینجا هست که فرمایش خود مرحوم شیخ انصاری است. جواب ایشان اون فای تفریعی که عرض کردیم، تفریع است بر ما سبق، که بعد از آنی که معلوم شد فرمایش کاشف الغطا به دو وجهش و فرمایش مرحوم شیخ به عنوان اثر حاصل هیچ کدوم از اینا قابل قبول نشد، لذا نتیجه گرفته بودن به این که پس بی و ما یساوی بی را از قبیل ایجاب و وجوب است، نه از قبیل کسر و انکسار. سریع رد میشین نگین آقا چرا با سرعت رد میشین، اینا رو گفتیم قبلا. اینم عرض کردیم قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که عرض کردیم بی با عنوان فعل صادر از بایع درست است، امر اعتباری است، ولی امر اعتباری در همون مرتبه اعتبار معنا ندارد اعتبار تحقق پیدا کرده باشد معتبر نباشد. اعتبار بدون معتبر مثل کسر بلا انکسار است و باب اعتباریات درست است خفیف المعونه است، ولی نه به این معنا که بگین شما اگر چیزی رو اعتبار کردید معتبر شما نباشد. نمیشه از شما اعتبار بکنید بی را به عنوان انشای تملیک عین به مال اما معتبر نباشد. نه، اعتبار کردن مساوق است با وجود معتبر. اگر اعتبار ایجاد شد معتبرم وجود دارد، کما اینکه اگر کسر محقق شد انکسارم هست، ولیکن وجود و کل شیئن به حسبه. در تکوینیات یک نحو است، در اعتباریات یک نحو. اونی که از این است که این اعتباری که مساوق است وجود او با وجود معتبر، ممکن است عرفاً عند العقلا و شرعاً امضا بشود و نشود. این حرف درستی است که می شود اعتبار در نزد شخصی معتبر باشد در نزد شخصی دیگر یا در نزد شارع یا معتبر نباشد. اما این که شما می خواهید بین ایجاب و وجوب تفکیک بیندازید که ایجاب باشد و وجوب نباشد و وجه عدم معقولیت واجب معلق همینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه خلافا للمشهور می فهمد اصلا معقول نیست ایجاب باشد و وجوب نباشد. واجب مشروط درست، ولی ایجاب باشد وجوب نباشد اصلا معنا ندارد. اگر شارع اعتبار ایجاب کرده است وجوبم همزمان باید وجود داشته باشد. پس فرق بین باب ایجاب و وجوب با باب کسر و انکسار نیست که بگیم چون بی از قبیل امور اعتباریه است این امر اعتباری را می توانیم تفکیک کنیم بین اعتبار و معتبر، که اعتبار باشد و معتبر نباشد. نه، هر کسی که اعتبار کرده است در نزد او معتبرم هست. خب فیضاً یعود الاشکال، ایشان اعتبار کرده است انشاء تملیک عین به مال را، این معتبرم که چنین انشایی باشدم وجود پیدا کرده است با اینکه بیعی نیست. چی باید جواب داد؟ این وجه هم که عرض کردیم مردود. باقی میماند که ماند فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله، فرمایشات بزرگان متأخر مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیهم را عرض کردم که اینها قریب بود به بعض از این بیانات، ولی کم تفاوت هم داشت، چون بعضی مثل مرحوم آقای صریحاً سراغ فرمایش مرحوم سید رفتن. اونی که تقریبا در اینجا وجه ممتازی بود و جدای از فرمایش مرحوم سید بود، فرمایش مرحوم امام بود در اینجا، که کاری اصلا به مسئله چینه و ایشان اساسا ورود در این بحث رو جوری وارد شدن که به هیچ یک از این اشکالات ما مواجه نمیشیم، حتی به این بیانی که مرحوم ناینی رضوان الله علیه دارن. مرحوم ناینی اشکالاتی به بعضی از بیانات دارن که اگر دقت بشود شاید بر خود ایشان هم همون بعضی از اون اشکالات وارد بشه. حالا عرض میکنم دقت کنی، این که تکرار کردم و اعاده کردم عنایتم به این بود که خواستیم فرمایش مرحوم میرزا رو که عرض میکنیم در بیان فرمایشات دقت بشه که آیا بعض از این ایرادات بر فرمایش خود ایشان وارد هست یا نه. اون چی که این بزرگوار فرمودن این است که میفرمان آقا بی عبارت است از خصوص و اون چی که صادر میشود از بایع. پس خود بی غیر ما یصدر من البایع چیزی دیگری نیست. فعل صادر از مشتری رو در ماهیت بی دخیل نمیدانیم. نهایت میفرمایند نه به طور مطلق و نه به طور مشروط. مطلق نیست، واضح است که صرف انشاء تملیک عین به مال که بی نیست. خب پس باید مشروط باشد. میفهمید نه مشروط هم نیست، چون اگه مشروط باشد عبارت اخرای همون فرمایش مرحوم کاشف الغطار رضوان الله علیه میشود به شرط تعقب به قبول. پس این حرف جدیدی نشد. میفرماید نه، بی عبارت است از انشاء تملیک عین به مال در ظرف وقوع قبول. پس قبول صادر از مشتری را نه به عنوان جزء ماهیت بی میدانیم، نه به عنوان شرط متأخر برای ماهیت بی میدانیم، بلکه از قبیل قضیه هینیه در هنگام صدور قبول از آی مشتری در چنین ظرفی انشاء تملیک عین به مال نامیده میشد بی. پس بی است منشأ از بایع. کی بی است؟ اون موقع اون زمانی که، نه به عنوان شرط، ببین اون زمانی که قبول از مشتری صادر بشود، ظرف احسنتم، ظرف تحقق، در ظرف وقوع قبول بی محقق می شود. پس انشائی که او شده است ولو این که مسامحتن بهش بی گفته می شود، اگر بی هم بگن به اعتبار آینده است، باید معلق و مراعا بماند تا زمانی که قبول بیاد. اگر قبول واقع شد و صادر شده از مشتری، اونگاه اون انشاء او معنون می شود به عنوان بی. پس قبول مشتری نه به عنوان جزء ماهیت بیع است که بعضی ها مجموع ایجاب و قبول رو قرار دادن، نه به عنوان شرط مثل مرحوم کاشف الغطار به عنوان شرط متأخر، اینم نیست. در ظرف وقوع قبول انشاء صادر از بایع به عنوان بیع نامیده می شود. خب در مقام توضیح می فرماین، این توضیحش دقت بکنی ببینی با او چقدر سازگار دارد، آیا عبارت اخرای همون فرمایش مرحوم شیخ در مبسوط نیست؟ می فرماین بیع به معنای اسم مصدری، به معنای اون چی که انشاء شده است. در این مقام دو تا اضافه دارد. روی کلمه کلمه اینا باید دقت بشه، آیا دو تا اضافه است یا یک اضافه. میفهمم دو تا اضافه دارد بی، یک اضافه به بایع دارد، یک اضافه به مشتری. کما اینکه منشأ از ناحیه مشتری هم قهرن در اینجا دو تا اضافه خواهد داشت، یک اضافه به خود مشتری، یک اضافه به بایع. خب اضافه‌ای که به بایع دارد اضافه صدوریه است، اضافه‌ای که به مشتری دارد اضافه قبول و به عنوان متابعه هست. این دو تا اضافه، این تعبیری که ایشان دارن. بعد در نتیجه میفرماین اون کرا که مشتری انشاء میکند ربطی به اضافه‌ای که بایع انشاء کرده است ندارد، یعنی به معنای این که اون انشاء صادر شده از بایع قوامش به خود بایع است، کما اینکه انشاء صادر از مشتری متقوم به خود مشتری هست. لذا می‌فرماید این هناک اضافتان به تعبیر بنده، اضافتون صادرتون من البایع و اضافتون صادرتون من المشتری، هر دو اسم مصدری است آقا، هر دو اسم مصدری معنا میکند ایشان، باشد به هر دو معنی اسم مصدری تصریح دارند. میفرمایند ان این عبارت رو میخوانم، ال ان بان البیع بالمعنى الاسم المصدری عن المنشا بآلت الانشاء له اضافتان، منشا بآلت الانشاء که اعتبار بایع است، این منشأ داره دو اضافه است. خب اولا اینجا همینجا یکی یکی اینا رو عرض بکنیم بد نیست، اون چی که منشأ شده است از ناحیه بایه که دو اضافه ندارد، او یک اضافه بیشتر نیست، که اضافه او یک طرفش صادر از بایه شده است به عنوان منشأ صدور، یک طرفش قوامش به قبول مشتری است به عنوان متاوع، چون اونی رو کوه انشاء کرده است طرف مقابلی دارد که باید قبول کند، کما اینکه قبول منشأ از مشتری تا چیزی از بایع صادر نشده باشد متاوعه معنا ندارد، تا فعلی از فاعل صادر نشود متاوعه اون فعل معنا ندارد و معقول نیست، ولو اینکه جنبه قابلیت دارد، خب قابل باید فاعلی باشد تا او قابل باشد، کما اینکه فاعل تا قابلی نباشد فاعلیت معنا ندارد. پس نقش دو اضافه ای که ایشان فرمودن، هر یک از این دو اضافه، اول ایشان میفهمن دو تا اضافه است، اضافه را اینجوری میفهمن منشأ از هر یک دو طرف دارد، کاملا توضیح دادیم، منشأ از بایع یک طرفش به خود بایع وابسته است که به اعتبار اینکه اون مبدأ صدور این انشاء است، یک طرفش به مشتری وابسته است که او را به عنوان متاوع قرار دادن. خب این متاوعه‌ای که از ناحیه مشتری به عنوان قبول انشاء می شود، یک منشأ صدوری دارد این قبول که عبارت است از مشتری که به عنوان انشاء کرده است قبول را، اعتبار کرده است قبول را، اینجوری بگید اصلا تا اعتبار قبول نکند که معنا ندارد متاوعه. خب قبول تا شیئی نباشد قبول معنا ندارد و معقول نیست، پس فعل صادر از مشتری، انشاء صادر از مشتری، گرچه مبدع صدوری این انشاء خود مشتری است، اما باید فعلی از بایع صادر بشود تا این قبول او بنماید، تا بگیم قبول معنا دارد، ولا متاوعه بلا فعل معقول نیست. این معنای این است که دو تا اضافه در اینجا وجود دارد که هر یک از این دو اضافه دو طرف دارد. بعد نتیجه میگیرن میفرماین بی تحققش به مجموع ایجاده این است، یعنی به مجموع این دو انشاء است، بی دو تا انشاء است. خب این از نظر لغت واضح است که بی دو انشاء نیست، اگه تحفظ معنا و تعریف بی با توجه به معنای لغوی او باشیم، کما اینکه به معنای مصدری هم در نظر بگیریم، گرچه در این معنا اضافه وجود دارد، ولی اضافه‌ای که متولد از انشاء بایع می شود دوتا نیست، یک اضافه است. اضافه‌ای هم که به انشاء مشتری تحقق پیدا می کند هم از اون طرف اگر حساب بکنید باز یک اضافه است. و حال اون که در مورد اونی که واضح هست، دقت بفرما عرض بنده را، وقتی بیعی واقع می شود، کاری که از مشتری صادر می شود غیر از قبول انشاء بایع چیزی دیگری است. قبول را اگه بگیم به عنوان فعل صادر از او، حرف درستی است، یک فعلی است که باید از او صادر بشود، باید انشاء کند، یعنی باید این فعل ایجاد بشه از او، این حرفا درستی است، درسته. ولی این که بخوایم بگیم که اینم یک اضافه است در مقابل اضافه بایع و اینجور ببریم قالب اصطلاحات، این یک مقداری دوره. چرا؟ چون میگه همون کاری رو که اون کرده، اون اعتباری که اون کرده است، اون انشاء تبدیل مال به مال یا مبادله مال به مالی را که کرده است همون را من قبول دارم. پس یک چیز جدیدی نیست، اینجا یک اعتبار واحدی است که عبارت باشد از مبادله مال به مال. این اعتبار واحد از یک طرف شروع شده است و از طرف دیگر قبول میکند او را، نه اینکه دو طرف دو تا انشاء داشته باشند. دو تا انشاء متعلق به دو طرف اینه که بعضی ها هم بر اساس این آمدن گفتن آقا به عبارت از مجموع مرکب، این توهمه، به عبارت از مجموع مرکب از دو تا ایقاع. به دو تا ایقاع نیست، دو تا انشاء نیست، به انشاء واحد است که از یک طرف صادر می شود و از طرف دیگر فقط قبول است و جنبه متابعه. لذا ما باب متابعه را به معنای قبول فعل فاعل دیگری می دانیم، نه اینکه باب متابعه باز اونم یک فعل باشد. شما اگر اینجوری حساب بخواید بکنین باید بگین که پس بنابراین همون گونه که انشاء تملیک عین به مال کرده است آی وایه، یک انشاء تملیک عین به مال از طرف مشتری در اینجا شده است، این کسی ملتزم میشه؟ بگین که میگه مثلا فرض کنین خانه رو فروخته است به فلان مبلغ به شخصی، این که انشاء تملیک این داره کرده، از اون ورم اونم یک انشاء تملیک میکنه، پس یک قبیل تو هم او باید بگید دیگه. اگه دو تا انشاء باشد، دو تا اضافه باشد، دو تا قبول میخواد، از این طرف این آقا فاعل است اون متابع، از اون طرف باز اون آقا مثلا فاعل است و این باید متابع باشد. هیچ کس این حرف رو نمیزند. پس دو تا اضافه آقا نیست، اضافه واحده است. دو تا انشاء نیست، یک انشاء هست. این انشاء واحد قبول میخواد، انشاء او رو باید اون آقا قبول کند. کما اینکه وقتی شارع اعتبار میکند انشاء نمیکند امر جدیدی را، لذا تعبیر میکنید. ببینید اعتبار عقلا، عقلا اعتبار میکنند، شارع اعتبار میکنند، اعتبار عقلا و اعتبار شارع یعنی انشاء کردن امر جدیدی را، یا لذا میگن امضاییات، معنای امضا اینه، یعنی همونی رو که او اعتبار کرد امضا میکنند. پس اعتبار واحد است، قبول از ناحیه مشتری، امضا از ناحیه عقلا و امضا از ناحیه شارع. پس انشاء واحد داریم، پس اضافه اضافه واحده است، اضافه هم دو تا میخواد، واضحه اینا همش درست، اما دو تا انشاء کجاست؟ دو تا اثر کجاست؟ اثر واحد دارد. اثر واحد این است که تملیک تملک میخواد، نه اینکه ما از اون طرف هم باز بگیم اونم تملیک کرده است اینم تملک میخواد، نه، تملیکی که ایشان کرده است در قبال تملک ثمن است. کما اینکه به انشاء او اثرش این است که همون گونه که مال ملک مشتری میشود، ثمن ملک باید به انشاء واحد است نه به دو انشاء.
قبول مشتری اسمش انشاء
نیست؟ انشاء به معنی ایجاد، بله اشکال ندارد، ولی انشاء تملیک اینجا نمیاد، چون اگر انشاء و تملیک بیاد پس بنابراین دو تا فعل داریم، دو تا متابعه باید باشد، دو تا متابعه گی گفته آقا در باب بیع هست. اگر دو انشاء باشد، دو ایقاع باشد به تعبیر بعضی از معاصرین، پس بنابراین باید بگیم که چی؟ اصلا قبول، اگر دو ایقاع باشد که این اصلا اجنبیه، چون باب ایقاعات اصلا قبول نمیخواد. آخه این چه حرفیه که گفته بشه به ایقاع است و دو تا ایقاع، از مجموع دو ایقاع مرتبط با هم ما بگیم که استفاده میکنه از اون بیرا. این که ما بگیم دو انشاء است که بعضی از این عبارت استفاده کردن دو ایقاع هست، این اصلا گفتنی نیست. پس بنابراین آقا ولذا باعث میشد که چرا؟ چون ما بالاتفاق در نزد همه فقها باب عقود عقد کلن قبول میخواد، ایقاع است که قبول نمیخواد. اگر ایقاع است قبول نباید بخواد، ولی که بالاتفاق گفتن به قبول لازم دارد. این که بخوایم بریم با به اصطلاح به تعبیر سیریشون بچسبانیم بهش که بگیم آقا نه حتما دو تا ایقاع شده، دو تا انشاء است، نه دو تا انشاء، انشاء واحد است. پس باید برگردیم به همون بیان بقیده بنده در مجموع فرمایشات. این فرمایش خیلی متینه که ما به در نزد اصطلاح فقها را یک ماهیت مرکبه از انشاء بایه و قبول مشتری میدانیم. هیچ یک از اون بحث جزئیت و شرط متأخر و این حرفا پیش نمیاد. اون مسئله این که آقا ما چرا اینجا به صحت سلب تمسک، صحت سلب مال باب الفاظ هست، تبادر مال باب وضع لغت داره، معنا هست، به اونا ما کاری نداریم. اصلا ما در صدد مقام این که در عرف و لغت چی میگوین نیستیم، میخوام بگم در اصطلاح فقیه به یعنی چی؟ یعنی ماهیت متشکله از انشاء بایه و قبول مشتری. تتمی برای بیان مرحوم ناینی از شاید انشاءالله عرض کردیم و شاید هم خودتو مراجعه کنیم.
الله.